بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم شیخ دیروز فرمودند اگر استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب مسببی بدون هیچ بحثی. این یه خط رو حفظ بشید. مرحوم شیخ فرمودند که اگر استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب مسببی بدون هیچ بحثی. یه مثال: این آب قبلا طاهر بود، یقینا اون لباس هم قبلا نجس بود، یقینا بعد این لباس نجس رو با این آب شستیم. بعد از اینکه شستیم، دو تا شک برای ما پیدا میشه. شک اول اینه که آیا طهارت آب باقی هست بعد از شستن یا باقی نیست. شک دوم اینه که آیا نجاست ثوب باقی هست یا باقی نیست. این دو تا شک برای ما پیدا میشه: یک، آیا طهارت آب باقی هست یا باقی نیست؟ دو، آیا نجاست ثوب باقی هست یا باقی نیست. به این شک اول میگن شک سببی، به شک دوم میگن شک مسببی. چرا؟ چون اگر بعد از شستن لباس طهارت آب باقی باشه، این سبب میشه برای از بین رفتن نجاست ثوب. اگر بعد از شستن طهارت آب به حال خودش باقی باشه، معنیش اینه که ثوب طاهره. این باعث میشه برای عدم نجاست ثوب. و اما اگر طهارت آب باقی نباشه، این سبب میشه برای نجس بودن چی؟ لباس. پس اولی میشه شک سببی، دومی میشه شک مسبب. حالا مرحوم شیخ میفرماند که اگر استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، این استصحاب در شک سببی مقدم میشه بر استصحاب در شک مسببی بدون هیچ بحثی. چرا؟ به خاطر اینکه ما بعد از اینکه استصحاب طهارت ثوب کردیم، سلام علیکم، از این استصحاب زن پیدا میکنیم. بعد از اینکه استصحاب طهارت آب کردیم، از این استصحاب زن پیدا میکنیم به طهارت آب. بعد از اینکه زن پیدا کردیم به طهارت آب، زن پیدا میکنیم به طهارت لباس. دیگه بعد از اینکه زن پیدا کردیم به طهارت لباس، دیگه از دوباره از استصحاب نجاست ثوب نمیتونیم زن پیدا کنیم به نجاست ثوب. این معقول نیست. لذا استصحاب سببی راحت مقدم میشه بر استصحاب مسببی. چرا؟ چون بعد از اینکه شما استصحاب طهارت آب کردید، از استصحاب طهارت آب زن پیدا میکنید به چی؟ به طهارت آب. بعد از اینکه زن به طهارت آب پیدا کردید، زن پیدا میکنید به چی؟ به طهارت ثوب. بعد از اینکه زن پیدا کردید به طهارت ثوب، دیگه معقول نیست که از استصحاب نجاست ثوب شما زن پیدا کنید به نجاست ثوب. معقول نیست. لذا استصحاب اگر از باب افاده زن حجت باشه، خیلی راحت بدون هیچ کلامی، بدون هیچ بحثی، استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب چی؟ مسببی. حالا اول درس امروز مرحوم شیخ می فرمایند استصحاب سببی سببه، استصحاب مسببی مسببه. خب سبب مسبب، سبب و مسبب رتبه کدوم مقدم بر دیگریه؟ رتبه سبب مقدم است بر رتبه چی؟ مسبب. حالا که رتبه سبب مقدم است بر رتبه مسبب، وضعیت ذهن انسان تو مسبب، وضعیت ذهن انسان در مسبب از این جهت که آیا قطع داره یا زن داره یا شک داره، ای تابع وضعیت ذهن انسان تو سبب. چجوری؟ چون مسبب همیشه تابع چیه؟ سببه. چون مسبب تابع سببه، لذا وضعیت ذهن انسان تو مسبب از چه جهت وضعیت ذهن انسان تو مسبب؟ از جهت قطع پیدا کردن به مسبب، یا زن پیدا کردن به مسبب، یا شک پیدا کردن به مسبب. شما وهمم بفرمایید، یا وهم داشتن به مسبب. این وضعیت ذهن انسان تو مسبب تابع وضعیت ذهن انسان در سببه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما نسبت به سبب قطع داشتی، نسبت به مسبب این سبب هم قطع پیدا میکنی. زن داشتی، زن پیدا میکنی. شک داشتی، شک پیدا میکنی. وهم داشتی، وهم پیدا میکنی. یعنی مرحوم شیخ میخواد بگه مسبب در بست تابع چیه؟ سببه. موقع که مسبب در بست تابع سبب بود، ما از استصحاب در سبب چی پیدا میکنیم؟ زن. بعد از که زن پیدا کردیم، نسبت به مسبب این سبب هم زن پیدا میشه. دیگه معقول نیست که در ناحیه مسبب استصحاب عدم مسبب بشه. اینو حفظ بشید که مثالشو بعد بزنم. اول درس امروز مرحوم شیخ این فرمود استصحاب سببی سبب، استصحاب مسببی مسبب. و وقت از بین سبب و مسبب کدوم مقدمه؟ سبب. ای که میگیم تقدم داره، نه تقدم خارجی، یا ممکنه در خارج هر دو همزمان با هم موجود بشه. تقدم رتبی داره، یعنی رتبه سبب مقدم است بر رتبه مسبب. حالا که رتبه سبب مقدم شد بر رتبه مسبب، وضعیت ذهن انسان در مسبب از چه جهت وضعیت ذهن انسان؟ از جهت قطع و زن و شک و وهم تابع وضعیت ذهن انسان در سببه. یعنی اگر شما نسبت به سبب قطع پیدا کردی، نسبت به مسبب این سبب هم قطع پیدا میکنی. زن پیدا کردید به سبب، زن. شک، شک. وهم، وهم. و وقت شما بعد از این که در ناحیه سبب استصحاب کردید، شما در ناحیه سبب زن پیدا میکنید به سبب. آخه بحث ما در کدوم استصحاب؟ استصحاب اماره‌ای، استصحابی که از باب افاده زن حجت باشه. بعد از اینکه شما در سبب استصحاب کردید، از استصحاب زن پیدا میکنه به سبب. زن به سبب که پیدا کردید، او طرف زن پیدا میکنه به مسبب این سبب. زن به مسبب این سبب که پیدا کرد، دیگه معقول نیست که تو ناحیه مسبب استصحاب عدم مسبب بکنی و زن پیدا کنی به عدم چی؟ مسبب. حالا مثال براتون میزنم. لذا مرحوم شیخ میفرماد که استصحاب در سبب اگر از باب افاده زن نوعی یا زن شخصی، البته زن شخصی فقط عبارت ظاهر عبارت شهید اول در ذکرها هست، ولیکن نوعاً علما قائل به زن نوعی است. لذا مرحوم شیخ میفرماید که اگر استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، خیلی راحت استصحاب در سبب مقدم میشه بر استصحاب در مسبب و جایی هیچ بحثی هم نیست. حالا همون مثال رو از دوباره تکرار میکنه. این آب قبلا طاهر بود، اون لباس قبلا نجس بود، اون لباس نجس را با این آب میشوریم، بعد از اینکه شستیم شک میکنیم که طهارت آب باقی هست یا باقی نیست، یه شک دیگه پیدا میشه، شک میکنیم که نجاست لباس باقی هست یا باقی نیست. ما اینجا دو تا شک داریم: یک، آیا طهارت آب باقی هست یا باقی نیست؟ دو، آیا نجاست ثوب باقی هست یا باقی نیست؟ شک اول شک سببیه، شک دوم شک مسببیه. چرا سببیه؟ چون اگر طهارت آب باقی باشه بعد از شستن، معنیش اینه که لباس چیه؟ طاهر. اگه طهارت آب بعد از شستن باقی نباشه، معنیش اینه که لباس طاهر نیست. اینجا ما دو تا شک داریم: اول شک سببی، بعد شک مسببی. در ناحیه سبب شما استصحاب جاری میکنید، استصحاب طهارت آب میکنید. فرضم اینه که استصحاب از باب افاده زن حجت. بعد از اینکه شما استصحاب طهارت آب کردید، از این استصحاب زن پیدا میکنید به طهارت آب. البته یکی میگه از استصحاب زن پیدا میشه، هیچ وقت از استصحاب زن پیدا نمیشه ها، از مجراش زن پیدا میشه. بعد از اینکه استصحاب طهارت آب کردید، شما از این استصحاب زن پیدا میکنید به طهارت آب. زن به طهارت آب که پیدا کردید، زن پیدا میکنید به مسببش. مسببش چیه؟ طهارت لباس. دیگه معقول نیست که در ناحیه مسبب استصحاب عدم مسبب بکنید. استصحاب عدم مسبب یعنی چی؟ نه، یعنی استصحاب نجاست ثوب. بله، شما بعد از اینکه استصحاب طهارت آب کردید، زن پیدا میکنه به اینکه این آب طاهره. طهارت آب سبب میشه برای چی؟ طهارت ثوب. بعد از اینکه زن پیدا کردید به طهارت آب، زن پیدا میکنید به طهارت ثوب. دیگه معقول نیست که استصحاب نجاست ثوب بکنید. چرا معقول نیست؟ به خاطری که او تابع اینه. این دیگه کلنگ اصلیشو زد زمین. زن به طهارت آب، زن به طهارت آب که پیدا کردی، دیگه در ناحیه مسبب وضعیت ذهن انسان خود به خود درست میشه. خود به خود چی درست میشه؟ زن پیدا میکنه به طهارت ثوب. دیگه معقول نیست که در ناحیه مسبب استصحاب نجاست ثوب بشه، از استصحاب نجاست ثوب زن پیدا کنه به نجاست ثوب. دیگه معقول نیست، به خاطر که دومی در بست تابع چیه؟ اولیه. اولی که درست شد، این معنیش این نیست که فقط اول درست شد. این اول که درست شد، این معنیشی که تا ریشه تا آخر چی شد؟ درست شد. این مثل اون ضرب المثل است که میگن اول دیوار چی میذاره؟ تا ثریا میرود کج؟ خشت اول چون، آها، حالا اینجا بالعکسش بکنید: خشت اول چون نهاد معمار درست. چون زن پیدا کردی از استصحاب در سبب، نه، تا ثریا دیوار میرود به صورت چی؟ زنی. بله، دیگه ما در ناحیه مسبب دیگه دیوار کج نداریم که شک بکنیم. روشن شد؟ خیلی شفاف، خیلی شفاف. چجوری؟ آخه علما که میگن استصحاب از باب افاده زن نوعی حجته، همه که میگن استصحاب، منظورشون مجرای استصحابه. یعنی اگر شما میگید مجرای استصحاب افاده زن میکنه، در حقیقت داری میگی طبق اصطلاح علما میگی استصحاب افاده زن میکنه. متوجه هستید؟ همین که کلام رو میبره روی مجرا، یعنی کلام رو برده روی چی؟ استصحاب. این مجازه. میگن هر موقع در باب افاده زن میگیم استصحاب یعنی مجرا، میگیم مجرا یعنی چی؟ استصحاب. حتما نیاز به استصحاب هست.
یعنی
این یقین سابق شکل لاق یعنی چی؟ علما ازش تعبیر میکنن به استثار. بلا معقول نیست که از استثاب انسان زن پیدا کنه. استثاب اینه حکم شارع، انسان از حکم شارع زن پیدا بکنه معقول نیست که. بله، لذا پارسال مکرر اندر مکرر ای تذکر میداد. این بس اجمالا تمام شد، از اول درس تا اینجا توی یه خط گنجانده میشه. استصاب اگر از باب افاده زن حجت باشه، استصاب در سبب مقدم میشه بر استصاب در مسبب بدون هیچ بحثی. چرا شیخ میگه بدون هیچ بحثی؟ چون اگر استصاب از باب اصل عملی حجت باشه خیلی بحث داشت، متوجه هستید؟ و خیلی بحث داره که میاد. این قسمت بحث تمام شد. خب، در این که آیا از حال برگردیم دوباره از زن بیاد بیرون، برگردیم به اول بحث، در این که آیا استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی هست یا نیست، اقوالی در بین علما وجود داره. قول اول قول مشهور و شیخ انصاریه. مشهور و شیخ انصاری چی میگن؟ میگن استصحاب در سبب مقدم میشه بر استصحاب در مسبب. یه به صورت اختصار بفرمایید، استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب چی؟ مسبب. این یک نظریه که تا الان بحثمون درباره همین نظریه بود. نظریه دوم نظریه بعضی از علما هست، مثل شیخ طوسی، مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم محقق. البته علامه دو نظریه داره، یک نظریهش اینه. هر موقع علامه علل اطلاق گفته میشه، مراد علامه حلیه. درباره این که آیا استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی هست یا نیست، اقوالی در بین علما وجود داره. قول اول قول مشهور و قول شیخ. مشهور و مرحوم شیخ میفرمان که استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب مسببی. این نظریه اول که بحثش تمام شد. بله، این دیگه کلن از باب استصحاب زنی اومدیم بیرون، برگشتیم به اول بحث. نظریه دوم نظریه بعضی از علما مثل مرحوم شیخ، مرحوم علامه در یک قولش و مرحوم محقق در معتبر. نظریه این سه نفر چیه؟ و یه عده دیگه. نظریه اینها اینه، میگن استصحاب سببی با استصحاب مسببی تعارض میکنند و هر دو تساقط میکنند و رجوع میشه به قواعد دیگه. این حرف اینها هست. شیخ انصاری اصلا نگذاشت نوبت به تعارض برسه، فرمود استصحاب سببی حاکم بر استصحاب مسببیه. پای حکومت که بیمیون اومد دیگه تعارض از بین میره، چون تعارض هفت شرط داره. شرط هفتمش اینه که حکومت و ورود و تخصیص و تخصص نباش. حالا نظریه دوم اینه که استصحاب سببی تعارض میکنه با استصحاب مسببی، این دوتا استصحاب با همدیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، میریم سراغ قواعد دیگه. حالا شیخ طوسی یه مثالی زده، یه مثال فقهی. مثالش اینه، میفرماد که زکات فطره عبد بر عهده کیه؟ مولاشه. علی، زکات فطره عبد بر عهده مولاش. حالا نزدیکی های آخر ماه رمضانه، نزدیکی های آخره، این عبد پیداش نیست، عبد پیداش نیست. همی که عبد پیداش نیست باعث شد ما دو تا شک بکنیم. شک اول اینه که آیا عبد زنده هست یا زنده نیست. شک دوم اینه که آیا زکات فطرش بر عهده مولا هست یا بر عهده مولا نیست. این دوتا شک بریم و پیدا میشه. شک اول شک سببیه، شک دوم شک مسببیه. چون اگر عبد زنده باشه زکات فطرش بر عهده مولا واجب، دادن زکات بر مولا واجب. اگر عبد زنده نباشه، مرده باشه، زکات دادن بر مولا واجب نیست، میشه شک سببی و شک مسبب. در ناحیه سبب استصاب حیات میشه، استصاب حیات، استصاب حیات عبد. در ناحیه مسبب هم یه استصابه. چه استصابی؟ استصاب کدوم وجوب زکات؟ وجوب زکات عدم وجوب زکات، بله، چون اول ماه رمضان که زکات فطره واجب نیست که، استصاب عدم وجوب زکات فطره. خب حالا اینجا شیخ انصاری چه کار میکنه؟ این قائلین به قول دوم چه کار میکنه؟ شیخ انصاری راحت میگه دادن زکات فطره بر مولا چیه؟ واجبه. ولیکن این قائلین به قول دوم میگن که این دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن. تساقط که کردن ما میمونیم و این شک که آیا خارج شدن این مال یعنی زکات فطره از جیب مولا واجب هست یا واجب نیست. میریم سراغ قواعد دیگه، قواعد دیگه میگه واجب هست یا واجب نیست. میگه واجب نیست. چرا؟ چون خارج شدن مال از جیب یک شخصی احتیاج به سبب داره، باید سبب براتون احراز بشه و اینجا سبب احراز نشده، میگیم پس زکات فطره واجب نیست. این حرف قائلین به قول دوم. حالا تو همین مسئله فقهی بعضی اومدن یک اشکالات مطرح کردند که مرحوم علامه از این اشکالات جواب داده. مثلا یکی از اشکالات اینه که گفتن شما چجوری میگی زکات فطره واجب نیست ولیکن همین عبد کذایی رو میشه از باب کفاره آزاد کرد؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که الان این عبد رفته، اگر کفاره برگردن مولا باشه میتونه همین عبدی که الان نیست و شک داره در حیاتش و عدم حیاتش رو آزاد کنه از باب کفاره. خب اونم به این، بله، بگید زکات فطرت هم واجبه. چجوری میگید عتق جایزه؟ خب زکات فطرت هم بگید چیه؟ جایزه. بله، چجور این حکمه رو مترتب میکنید از باب کفاره عتقش جایزه؟ خب اگر این حکم رو جاری میکنید اون حکم دیگه هم جاری بکنید. اون حکم دیگه چیه؟ وجوب زکات فطره. مرحوم علامه از این اشکال جواب داده، فرموده اولا در ناحیه عتق مسئله مسلم نیست که عتقش هم جایز باشه. بله، اگر ما میگیم زکات فطرش بر عهده مولا نیست، این مسلم نیست که آزاد کردنش هم جایز باشه. این اولا. ثانیا قیاس این دوتا به هم دیگه قیاس مع الفارقه. چرا؟ به خاطر که آزاد کردن بنده بابت کفاره حق الله هست یا حق الناسه؟ حق الله هست، یه حقی هست که خدا برگردن این شخص داره. ولیکن دادن زکات فطره، این آقا میخواد پول از جیبش خارج بشه، حق الله هست یا حق الناسه؟ حق الناسه. این سبب یقینی میخواد، میخواد پول از ذمه‌اش خارج بشه، ولی اون حق الله هست. تو حق الله بنای شرع مقدس بر تخفیف یا بر تشدید؟ تخفیف. ولی تو حق الناس بنای شرع مقدس بر چیه؟ تشدیده. خب بحثمون در چه مورد بود؟ بحثمون در این مورد بود، شک دارین که این عبد زنده هست یا زنده نیست؟ اگر عبد زنده باشه زکات فطرش بر مولاش واجبه، زندم نباشه که زکات فطرش بر مولا واجب نیست. اینجا ما دوتا استصحاب داریم، یکی استصحاب حیات عبد و یکی استصحاب عدم وجوب زکات فطره بر مولا. شیخ دوست برمونده تعارضات تساقطا، ما میمونیم و چی؟ اصل اینه که مالی از جیب مولا خارج نشه، چون خارج شدن مال احتیاج به سبب داره، باید سبب احراز بشه و اینجا سبب احراز نشده. بعدی خب چه چرا اصل براءت با وجود اصالت عدم خروج و اینکه اصل موضوعی حاکم بر اصالت البراءته چرا سراغ اون میرید؟ بله، چون خود استصحاب عدم خروج مال از جیب مولا این یک اصل است که حاکم بر تمامی چیه؟ استصحابات. بعد یه نفر اومد اشکالی گرفت که بابا شما در باب عتق میگید که این عبد کذایی رو میشه از باب کفاره آزاد کرد، ولی نمیگید که زکات فطرش واجبه؟ که مرحوم علامه یهودی جواب داده که اولا ما در همون عتقش هم بحث داریم، ثانی قیاس قیاس معل فارقه. این تمام شد تا برسیم به نظریه سوم در استصحاب سببی و مسببی. اجمالا براتون بگم، نظریه سوم اینه که هم استصحاب سببی هم استصحاب مسببی تعارضا، هر دو جاری میشه تعارضا، ولی دیگه تساقط نمی کنن. این نظریه همون نظریه است که دو سه روز پیش گفتیم میاد، اگر یادتون باشه، تعارضا ولیکن تساقط نمی کنن، یعنی حکم هر کدوم بار میشه. این سه نظریه درباره استصحاب سببی و مسببی. درست، خب آخه الان این نزدیکه دیگه، الان این نزدیکه، با وجود عقرب که دیگه نوبت به ابعد نمیرسه که. خدا خیرت بده دیگه، تمام شد دیگه. استصحاب عدم که میگن همینه دیگه، عدم ازلی، یعنی اصلا وجوبی نبوده. این حرفی که شما دارید میزنید، میگید که مال ماهای رمضان قبل استصحاب بشه، این حرف مرحوم نراقیه که اگر یادتون باشه، حرف مرحوم نراقی که همیشه میگه استصحاب وجود همیشه تعارض میکنه با یک استصحاب عدم، عدم قبل، که اگر یادتون باشه بالا کلام مرحوم نراقی و مرحوم محقق و مرحوم شیخ هست توی یه مثال پیاده کردم که آیا روز چهارشنبه تعطیل باشه یا تعطیل نباشه، گفتین کار تطبیقی باید بشه. شما هم همون لحظه سرتون رو به نشونه تایید تکون دادید، یادتونه؟ گفتی که بله کار تطبیقی باشه، خیلی چیز قشنگه، مثال اصول. این حرفی که دارید میزنید حرف مرحوم نراقی که قبلا مرحوم شیخ ست اشکال به مرحوم نراقی گرفتن. حالا به تو عبارت، نه یه اشاره کوچولو کردن، اگر یادتون باشه گفتن و سیجی و فسادو، یادتونه یا نه؟ که دوتاش قائلش تو ذهنم نیست ولیکن هست، مثل مرحوم محقق ثانی، تاریخ هم نوشته محقق ثانی به مرحوم علامه در یه نظریه دیگه، چون گفتیم علامه دوتا نظریه داره، البته این نظریه سمون رو نمیرسیم، ولی اجمالا گفتن که تو ذهنتون باشه. و شکو فی طهارت الماء و نجاست صوبه، خیلی دور شدیم. نگاه کنید، بحث ما در کدوم استصحابه؟ استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، درسته؟ حالا که استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، این شما شک داری که این آب طاهر شد یا طاهر نشد، شک داری که این لباس نجاستش باقی است باقی نیست، این میشه سبب، اون میشه مسبب، درسته؟ چون سبب مقدم بر مسبب، لذا وضعیت ذهن انسان تو مسبب دقیقا تابع وضعیت ذهن انسان در سبب. بعد از اینکه شما با استصحاب طهارت آب زن پیدا کردید به طهارت آب، از زن به طهارت آب زن پیدا میکنید به طهارت چی؟ لباس. دیگه معقول نیست که اونجا استصحاب نجاست ثوب بکنید و از استصحاب نجاست ثوب زن پیدا کنید به نجاست ثوب. آقا شما زن پیدا کردید به طهارت ثوب، متوجه شدید؟ حالا عبارت اینو میخونم: و شک فی طهارت الماء، و شک در طهارت آب، شک سببی بود یا مسببی؟ سببی. و نجاس و نجاست ثوب، شک در طهارت آب، یک. و شک در نجاست ثوب، این سببی بود یا مسببی؟ مسببی. و ان کانا فی زمان واحد، اگرچه می باشد این دو شک در یک زمان، یعنی مکلف در یک زمان هم شک داره در طهارت آب، هم شک داره در نجاست ثوب. و ان کانا فی زمان واحد، اگرچه می باشد این دو شک در یک زمان. توضیح دادم یعنی چی؟ یعنی مکلف در یک زمان هم شک داره در طهارت آب، هم شک داره در طهارت در نجاست ثوب. اگرچه این دو شک در یک زمان، الا چی؟ الا اینکه شک اول سببه، شک دوم مسببه. قانون سبب و مسبب چیه؟ سبب مقدمه بر مسببه. خب از دوباره قانونش چیه؟ وضعیت ذهن انسان در مسبب دقیقا تابع وضعیت ذهن انسان در سبب. یعنی چی؟ یعنی اگه تو سبب زن بود، مسبب هم زن، قطع بود قطع، شک بود شک، وهم بود وهم. و فرض اینه که شما با استصحاب طهارت آب ظن به طهارت آب پیدا میکنید، سپس ظن به طهارت ثوب. دیگه معقول نیست که ظن به نجاست ثوب پیدا بکنید. الا ان الاول لما کان سببا للثانی، جز این که به تحقیق اول یعنی چی؟ شک در طهارت آب، چون که می باشد سبب برای دوم یعنی شک در نجاست ثوب. چون که اول سبب برای دوم است، کان حال الذهن فی الثانی تابعا لحالی به نسبت الی الاول. می باشد حال یعنی وضعیت ذهن در دومی. وضعیت ذهن از چه جهت؟
قد
ماشین فرمودن قد زن شک، همین وهم هم اضافه کنید، چون اگر انسان نسبت به سبب وهم داشت 20% احتمال داد، نسبت به مسبب هم 20% احتمال میده، اینه که از هم جدا نیستن. که کان حال و ذهن فی ثانی، می باشد وضعیت ذهن در دوم تابع لحالی به نسبت الاول. تابع است حال یعنی وضعیت، تابع هست وضعیت ذهن را. این راره که گفتن چون این لاملام چیه؟ تقویه. تابع می باشد وضعیت ذهن را نسبت به اول. این کلمه تابع از کجا اومده؟ از سببی و مسببی، چون سبب مقدم است بر مسبب. نتیجه بگیریم؟ خب سوال من جواب بدید، شما که استصحاب طهارت آب کردید، ظن به طهارت آب پیدا میکنید، بعدش ظن به چی پیدا میکنید؟ طهارت ثوب. دیگه معقول نیست که استصحاب نجاست ثوب بکنید، ظن به نجاست ثوب پیدا بکنید. فلابد من حصول ظن به عدم نجاست فی المثال، ناچاریم از حاصل شدن ظن به عدم نجاست در چی؟ مثال. یعنی میخواد بگه استصحاب در نهایی سبب جاری میشه، دیگه در نهایی مسبب جاری نمیشه، ناچار است از حاصل شدن زن به عدم نجاست در مثال. پاپای نتیجه است فختص الاستصحاب المفید للزن به ما، پس اختصاص دارد اون استصحابی که مفید زن به ما. این ما یعنی سبب، خط فاصله این ما یعنی طهارت آب. اختصاص دارد استصحابی که مفید زن به ما، به چیزی که کان شک و فیه غیر تابع لشک آخر که یوجب الظن. شما استصحاب رو باید توی یه شکی پیاده بکنی که این شک تابع شک دیگه نباشه. حرف نزن، از بین این دوتا شک کدوم شکی که تابع نیست؟ شک در سبب، متوجه شدی؟ نه شک در مسبب. پس اختصاص پیدا می کند استصحابی که مفید ظن است به ما، اختصاص پیدا می کند استصحاب به چیزی که کان شک و فیه بوده است شک در اون چیز، غیر تابع برای شک دیگر، یعنی شک دیگری که یوجب الظن. ضمیر یوجب مقرب شک آخر که موجب می شد اون شک دیگر، موجب چه می شود؟ موجب می شود اون شک دیگر زن را. یعنی شیخ انصاری می خواد بگه که استصحاب فقط در ناحیه سبب جاری میشه، استصحاب در ناحیه سبب که جاری شد زن پیدا میشه به سبب، دیگه معقول نیست بعد از زن به سبب زن به چی پیدا بشه؟ به مسبب. وقت اصل استصحاب المفید للزن به ماکان شک و فیه غیرتا بند شکن آخر ای یوجب و سبب است برای شکن آخر، تابه نباشه برای یک شک دیگری که موجب میشه اون شک دیگر زن را، یعنی مسبب نباشه این شک، این چیز یعنی سبب، یعنی شما استثار فقط باید در سبب جاری کنید دیگه در مسبب جاری نکن، چون معقول نیست، چون دیگه مفید زن نیست و فرض اینه که استثار از باب افاده چی حجته؟ از باب افاده زن. ففهم بفهم تو، یعنی این مطالب را بفهم، فانه این ضمیر فانه میخوره به اثر و اما لو عملنا به من باب زن، یعنی این 8 سطر چرا باید بفهمی اینها را؟ به سبب اینکه این 8 سطر خالی از دقت نیست، یعنی دقت داره. و یشهد لما ذکرناه، و شاهد می شود برای چیزی که ذکر کردیم ما. مراد از ما ذکرنا استصحاب فقط در ناحیه سبب معتبر است. چه نوع استصحابی؟ استصحاب اماره‌ای تو ذهنتون باشه. و یشهد لما ذکرنا، و شاهد می شود برای چیزی که ذکر کردیم ما. ما ذکرنا چی بود؟ استصحاب در ناحیه سبب معتبر هست. شاهد میشه کار عقلا، عقلای عالم اگه دوچار دو تا شک بشن فقط در ناحیه سبب جاری میکنن استصحاب را. اگه بیان به این عقلا بگن که بابا تو مسبب استصحاب هست، به حرف اینا اعتنا نمیکنن. ان العقلاء البانین على الاستصحاب في امور معاشهم بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات الى هذا الاستصحاب ابدا. به تحقیق عقلاء، عقلایی که بنا میگذارند بر استصحاب، ولی بانینا بنویسید از باب زن، عقلایی که بنا میگذارند بر استصحاب از باب زن، چون بعض ما در استصحاب اماره‌ای هست فعلا، عقلایی که بنا میگذارند بر استصحاب در امور معاششون، یعنی امور دنیوی، بلکه در امور معادشون، یعنی اموری که مربوط به آخرت هست، استصحاب احکام شرعی مثلا میکنند. ان العقلا لا یلتفتون، توجه نمی کنند فی تلک المقامات، در آن مقامات. مراد از تلک المقامات یعنی جاهای شک سببی و مسببی. مقام یعنی محل، جاهای شک سببی و مسبب. عقلا التفات نمی کنند در اون مقامات به این استصحاب. کدام استصحاب؟ مسببی. التفات نمی کنند به این استصحاب مسببی ابدا اصلا. ولو نبههم احدون، و اگر آگاهی بدهد به عقلا احدی، یعنی نفر پیدا بشه این عقلا را آگاهی بده که بابا در ناحیه مسبب یه استصحاب هست، لم یعتنو، لم یعتنو یعنی اعتنا نمی کنند. حالا یه چند مثال. فیعزلون حصه الغائب من المیراث، جدا میکنن حصه غائب را از میراث. یعنی مثلا یه نفر هست الان غائبه، شک میکنن که زنده است یا زنده نیست. اگه زنده باشه از پدرش ارث میبره، قبلا هم مثالش داشت. اگر زنده نباشه ارث نمیبره. عقلا راحت استصحاب چی میکنن؟ حیات. استصحاب حیات میکنن و ارثشو میذارن کنار، فیعزلون جدا میکنن ارثشو و توجه ندارن به چی؟ به استصحاب عدم الارث. بله، آخه یه زمانی بود که مال از این مورث خارج نشده بود، شک میکنه که نسبت به این غائب خارج شد یا نه، اصل عدم ارثه، اصل این که خارج نشد. عقلا توجهی به اون ندارن. چرا؟ چون این حیات سببی اون سببی. فیعزلون، پس جدا میکنن حصه الغائب من المیراث، سهمیه غائب را از ارث. یه مثال. و یصححون معاملت وکلائه. یه نفر غائبه، شک میکنه که زنده است یا زنده نیست، وکلای این شخص میان یه معاملات رو انجام میدن. خب اوقلای عالم استصحاب حیات اون آقا میکنن و میگن معاملات وکیل چیه؟ صحیحه دیگه. استصحاب اون طرف نمیکنن. اون طرف یعنی چی؟ یعنی اصالت الفساد، چون اصل در معاملات چیه؟ فساده. متوجه هستی؟ چون این اصل سببی در نهای سبب استصحاب جاری میکنه. این مثال دوم. و تصحیح میدانند و صحیح میدانند اوقلا، این همش با استصحاب حیات ها، هر سه تا مثال با استصحاب حیات. صحیح میدانند اوقلا معامله وکلای اون غائب را. این دو مثال. مثال سوم. و یعدون عنه فطرته، ادا میکنند اوقلا از طرف اون غائب فطره اون غائب را. فطره چون میدن استصحاب حیات میکنن، میگن فطرش برگردن ما است. البته اذا کان ایال لهم، زمانی که بوده باشد اون غائب ایال اوقلا. ایال یعنی چی؟ نانخور. متوجه هست؟ الا غیر ذالک من موارد ترتیب الاثار الحادثه علی المستصحب. ایال اوقلا ان شاء الله. الا غیر ذالک من موارد ترتیب، همیشه موجود زنده تشتلق، الا غیر ذالک من موارد ترتیب الاس. البته بعضی از فقها می سه تا شرط داره ها. این شرایطی که بعضی از فقها میفرماین، میگن یکیش عدالت. عدالت که شد تا بالغ نشه عدالت معنی نداره. الا غیر ذالک من موارد ترتیب الاثار الحادثه علی المستصحب. این بالای الحادثه بنویسید غیر سابقه، چون اثر حادث یعنی اثر چی؟ جدید. اثر جدید یعنی اثری که حالت سابقه نداره. حالا میشکافم عبارت رو، ترجمه تحت لفظی بکنم. الا غیر ذالک، تا غیر این سه مثال. غیر این سه مثال چیه؟ از موارد مترتب کردن آثار حادثه. آثار حادثه یعنی چی؟ یعنی آثار غیر سابقه. از موارد مترتب کردن آثار غیر سابقه بر بگید مستصحب. یه مثال براتون بزنم، دو تا مثال بزنم که این آثار حادثه روشن بشه. بله، ترتیب مترتب میکنن بر مستصحب. نگاه کنید، زید دیروز زنده بود، دیروز بحثش گذشت. خود زید دیروز زنده بود، همون دیروز نفقه زوجش برشی بود؟ واجب بود. امروز شک میکنه که زنده است یا زنده نیست. استصحاب چی میکنیم؟ حیات. استصحاب حیات میکنیم برای چی؟ لیترتب علیه وجوب و نفقت زوجته. این وجوب نفقه زوجه اثر حادثه یا اثر سعادت سابقه داشته؟ اثر سعادت سابقه داشته، چون وجوب نفقه زوجه دیروز بر زید چی بود؟ واجب بود. این بهش میگن اثری که حالت سابقه داره. متوجه مرد اثر حالت سابقه نداره. مثل کجا؟ طهارت این آب رو استصحاب میکنید. لیترتب علیه چی؟ طهارت اون لباس. طهارت اون لباس اثر سابقه داشته نداشته؟ نداشته. نجاستش اثر سابقه داشته. توی مثالی که دروز زیدن روش بحث میکنیم، بی میگن اثر چی؟ حادثه. روشن شد کاملا؟ الا غیر ذالک، تا غیر این امثله از موارد مترتب کردن آثار حادثه، آثار غیر سابقه. تو مثال من آثار غیر سابقه چی بود؟ طهارت ثوب. این اثر حادثه یا سابقه؟ حادثه. چرا؟ چون سابقا این لباس چی بوده؟ نجس بوده. مترتب میکنن بر مستصحب. مستصحب تو مثال من طهارت آب. این مطلب تمام شد. حالا از استصحاب اماره‌ای بیایید بیرون. بس استصحاب اماره‌ای تمام شد. در اصل سببی مسببی از چند نظریه است؟ اقوالی وجود داره، چهار نظریه است در مسئله. اقوالی وجود داره. قول اول این که استصحاب در نهای سبب مقدمش بر استصحاب در نهای مسبب، عقیده شیخ انصاری مشهور همینه. نظریه دوم نظریه شیخ طوسی و اتباع. میگن چی؟ میگن استصحاب در سبب و استصحاب در مسبب هر دو یجریان تعارضا تساقطا. میرم سراغ قواعد دیگه. ثم بیان قول دوم میکنه. ثم انه شأن یظهر الخلاف. و خلاف یعنی مخالفت. ظاهر می شود مخالفت فل مسئله در بارکلی برای بار دوم آقا سید می گید. من گفتم مسئله بلا فاصله گفتی مسئله یعنی تقدیم اصل سبب بر مسبب یادته ثم انه شأن یظهر الخلاف و ظاهر می شود مخالفت در مسئله یعنی مسئله تقدیم اصل سببی بر مسببی مراد از مسئله تقدیم اصل سببی بر مسببی ظاهر می شود مخالفت از یک جماعتی من هم شیخو از اون جماعت از شیخ طوسی و المحقق و مرحوم محقق و العلامه تو فی بعض اقوالهی و علامه در بعض از اقوال علامه چون مرحوم علامه دو نظریه داره بله؟ نه نگو این حالا این به خاطر جولان ذهنه فی بعض اقوالی و جماعتون جماعتون عطف است بر الشیخ از اون جماعت است جماعتون من متأخر خب حالا گفتم نظریه اینها چیه میگن تعارض و تساقط و میرم سراغ قواعد دیگه حالا عبارت های شیخ و محقق و علامه میخوایم بیاریم فقط ذهب الشیخ فی المفسود به تحقیق رفته است ایفا چه فائیه؟ سبب میخواد بگه که علت مخالفت چیه؟ میگه چون رفته به فلان بله؟ فقط ذهب الشیخ فی المفسود به سبب اینکه به تحقیق رفته است مرحوم شیخ در مفسود الى عدم وجوب فطرت العبد بحث اسکلت که ما دو سه روز داریم میگیم دو سه روز که نه دو سه ساله تو شهر لمعه آسید نه فقط ذهب الشیخ فی المفسود رفته از مرحوم شیخ در مفسود به کجا رفته؟ یه هر موقع میگن ذهب الى یعنی تمایله متمایل شده از شیخ طوسی در مفسود به چی متمایل شده؟ به عدم وجوب فطره عبد فطره عبد بر مولا واجب نیست ازا لم یعلم خبرو زمانی که معلوم نباشد خبر عبد یعنی چه معلوم نباشد خبر عبد یعنی معلوم نیست که زنده است یا مرده ازا لم یعلم خبرو العبد این حرف شیخ طوسی حالا شیخ طوسی چه کار نکرده؟ استصاب حیات عبد را نکرده یعنی استصاب حیات عبد بفرمایید کرده استصاب عدم وجوب زکات فطره هم کرده تعارضا تساقطا بعد رفته سراغ یه قاعده دیگه چیه؟ اصل این که زکات فطره از جیب مولا خارج نشه چون احتیاج به سبب داره خروج مال سبب احراز نشده این حرف شیخ طوسی و استحسن حال محق کتاب الخلاف شیخ طوسی کتاب مهمیه باید داشته باشید و استحسن حال محقق و فیلم معتبر نیکو شمرده است این مذهب را مرحوم محقق در کتاب معتبر مجیبن حالا بعضی اومدن گفتن که آقا اینجا زکات فطره واجبه چرا چون استصاب حیات چی میشه عبد مرحوم محقق از این استدلال جواب داده میخواد بیان نظریه بکنه جواب داده که بابا این استصاب حیات عبد تعارض میکنه با استصاب عدم وجوب زکات چی فطره مجیبن یعنی در حالی که محقق جواب داده عن الاستدلال للوجوب به اصالت البقا به انها در حالی که محقق جواب داده از استدلال کردن برای وجوب چی؟ وجوب زکات فطره از استدلال کردن برای وجوب زکات فطره استدلال کرده به چی؟ به اصالت البقا متعلق است به استدلال یعنی بعضی اومدن استدلال کردن برای وجوب زکات فطره به اصالت البقا اصالت البقا عبارت اخرایی چیه؟ استصاب حیات عبد حالا مرحوم محقق اومده از این استدلال جواب داده به انها ای به انها متعلق است به چی؟ مجیبن جواب داده به انها به این که این اصالت البقا تعارض میکنه با اصالت عدم الوجوب یعنی عدم وجوب زکات چی؟ فطره و ان ای ان دوباره عطف است بر ان الاستدلال باز بعضی اومدن اشکال گرفتن گفتن که شما چجور میتونید این عبد کذایی رو بابت کفاره که برگردن هست آزاد بکنید، ولی زکات فطرش میگه واجب نیست. از دوباره محقق اومده از این نظیره جواب داده. آقا چه جوابی داده بود؟ اولا گفته که در نایه عتق مسلم نیست، ثانیا قیاس مع الفارق. اید به ان اتفس بر ان الاستدلال. مرحوم محقق جواب داده از تنظیر وجوب الفطرت انهو، نظیر آوردن وجوب فطر از عبد، نظیر آورده اینو به جواز عتقهی فل کفاره، به جواز عتق عبد در کفاره. شما چجوری در کفاره استصحاب حیات عبد میکنی بعد میگی اون عبد رو من آزاد کردم باعث کفاره که برگردنمه؟ خب باعث زکات فطرم بش، زکات فطرم بده. جواب داده است بلمن. ای بلمن متعلق است به چی؟ مجیبن بلمن ان الاصل تارتن. ما من میکنیم از اصل. اصل یعنی چی؟ چون اینجا ما یه اصل داریم یه فرع. چی رو به چی تشبیه کردیم؟ زکات فطر رو تشبیه کردیم به عتق. عتق میشه اصل، متوجه هستی؟ به اصطلاح بشین مشبهون به. در بین علمای شیعه کدوم یکی از علما قائل هستن این که قیاس حجته؟ ابن جمید هستند. دل منع عن الاصل تارتن، ما منع میکنیم از اصل. برای اصل بنویسید عتق در کفاره. ما منع میکنیم از اصل یک مرتبه. بله بله، اون استصحاب حیات میکنن، میگن عتق شایست. بل منع عن الاصل تارتن و الفرق بینهما اخرى اتفس بر المن. ما فرق میگذاریم بین این دوتا بار دیگر. چه فرقی؟ فرقش اینه که یکی شق الله است، یکی شق الناس. از دوباره اینه همش بیانگر اینه که این دوتا از تعارضات تساقط و میرم سراغ قواعد دیگه. یه عبارت دیگه از مرحوم محقق، وقد صرح فی اصول المعتبر، و به تقریر تصریح کرده از مرحوم محقق در اصول معتبر. اصول معتبر یعنی چی؟ اصول کتاب معتبر. معتبر یه قسمتش درباره اصول، یه قسمتش درباره فقه. قدما عقیدشون این بوده موقعی که یه کتاب فقهی مخصن بنویسن، اول چی مینوشتن؟ مقدمش اصولی مینوشتن. رضا معالم، معالم الان نمیدونه فقه معالم رو دیدید یا ندیدید. صاحب معالم مخواست کتاب فقهی بنویسه، فقه معالم، ولی اول اومده اصول نوشته. لذا اول معالم صفحه 24 ش، البته چون حدود 23 صفحه و 4-5 خط از کتاب های قدیم همش حدیثه، تو صفحه 24 خط 4 و 5 میاد فقه را تعریف میکنه. فصل الفقه و فی اللغت الفهم و فی الاصطلاح و العلم و بالاحکام شرعیت الفرعیت ان عدلت حد تفصیلیه فخرج به تقیید العلم بالاحکام العلم و بالزباد و بالصفات. بعد اونجا اشکال گرفتن که بابا چرا صاحب مال ما این که کتاب کتاب اصولیه چرا فقه رو تعریف میکنه؟ میگیم بابا اصل مبحث فقه بوده، متوجه؟ حالا مرحوم محقق در معتبر همین کار کرده، اوائل معتبر همش مسائل اصولیه، بعدن وارد فقه میشه. وقد صرح مرحوم محقق در اصول معتبر تصریح کرده به چی؟ به ان استصحاب طهارت عند شک فی الحدث معارض. این مثال دیروزه اگر یادتون باشه، مثال این بود یه مکلف شک داره که طهارتش باقی هست یا باقی نیست، این باعث میشه که شک بکنه که اگر نماز بخونه برای ذمه میشه یا برای ذمه نمیشه. فهمیده چی شد؟ اینجا مرحوم محقق فرموده که شما استصحاب طهارت بکنید، از اون طرف استصحاب اشتغال ذمه به نماز بکنید. این دوتا استصحاب تعارضا تساقطا، میرون سراغ قاعده دیگه. قاعده دیگه چیه؟ قاعده اشتغال. چون این آقا به مجرد این که شک کرد که ذمهش از نماز بری شد یا بری نشد، قاعده اشتغال میگه ذمت بری نشد، برو شد دوباره نماز بخون. فهمیدی چی شد؟ مرحوم شیخ دیروز چجوری رد کرد این نظریه را؟ تو روایت، اگر دوشت تو روایت یوجب الخفقت و اول خفقتان، دیروز ردش کرد، گفت که بابا امام با اینکه دوتا استصحاب جلوش بوده راحت کلام رو برده روی استصحاب چی؟ سببی. یادتون هست یادتون نیست؟ خیلی مبحثش ظریف بود. و قد صرح مرحوم محقق در اصول معتبر به ان استصحاب طهارت، بالا استصحاب طهارت از اصل سببی، به این که استصحاب طهارت هنگام شک در حدث تعارض می کند با استصحاب، بالا استصحاب از اصل مسببی تعارض می کند با استصحاب براءت ذمه به صلات، تعارض می کند با استصحاب براءت ذمه به صلات به طهارت المستصحبه، یعنی بری نمی شود ذمه با صلات همراه با طهارت چی؟ مستصحبه. و قد عرفت رد شیخ این بود، دیروز داشتیم این، و قد عرفت رد مرحوم شیخ، یعنی مرحوم شیخ مخواد رد بکنه، و قد عرفت و به تحقیق شناختی تو که ان المنسوسه، منسوس یعنی تصریح شده، آنچه که تصریح شده فی صحیحت زرارته در صحیحه زراره اینه که آقا شما فقط عمل کن به استصحاب طهارت، یعنی استصحاب چی؟ سببی. ان المنسوس فی صحیحت زرارته، آنچه که تصریح شده در صحیحه زراره، العمل به استصحاب طهارت، عمل کردن به استصحاب طهارت، یعنی استصحاب چی؟ سببی. الا این الا متعلق است به المنسوس، آنچه که تصریح شده اونه. چجوری تصریح شده؟ علاوه به نحوی که تصریح شده، به نحوی که یظهر منه، ضمیر منه میخوره به وجه که ظاهر میشود از اون نحو خلوه عن المعارض، خالی بودن استصحاب سببی از چی؟ معارض، یعنی معارضی هم نداره، یعنی از عبارت امام در میاد که راحت استصحاب سببی جاری میشه بدون معارض، خلوه ظاهر میشد خالی بودن استصحاب سببی از معارض و عدم جریان استصحاب الاشتغال. این واو تفسیره، خلوه از معارض یعنی چی؟ یعنی جاری نمیشد استصحاب اشتغال چی؟ تموش. بریم سراغ عبارت علامه، نگاه کنید رفقا، شما یه تیر میندازید به سمت یه صید، خب بعدن این نزدیک میشید به صیده، میبینید که این صیده مرده تو آب قلیلم افتاده، صیده مرده تو آب قلیلم افتاده، اگر این صیده با این تیر انداختن مرده باشه این صیده میشه مزکا، مزکا که بود این آب قلیله بفرمایی طاهره. متوجه هستید اینجا فقها اومدن دو تا استصحاب جاری میکنن، یکی استصحاب عدم تسکیه، اصل نیست که تسکیه نشده، استصحاب عدم، نتیجه استصحاب عدم تسکیه چیه؟ نجاست آب. از اون طرف استصحاب طهارت آب، میگن تعارض و تساقط. حالا تعارض و تساقط کار به کجا منجر میشه؟ در مصر سه نظری حساب رسید چی نیاد؟ دیگه اگر خونم بیاد این خونم نجس نیست، نجس خونه یعنی خودش نجسه. آقا این خونی که از مزکا خارج میشه، الان شما سر میبرید حیوان رو با ذبح شرعی سر میبرید، خونی که خارج میشه نجسه؟ مطمئنید؟ ولی من شک دارم ها. نه تو همین خارجم من شک دارم، حالا باید دید. برگرده، ولی این میگن البته مطالعه این دلیل بر اینه که آیا دلیل بر این تلازم داره با این که این خونه که خارج میشه نجسه؟ یعنی روایت داریم، دیدید روایت؟ خواهی فقطشو از کجا میارید؟ فقط داره؟ اگر فقط داشته باشه بله مفهوم پیدا میکنه، ولی اگر نداشته باشه از این استفاده نمیشه، ولی متخلف به زویت طاهر. ولی زا برای چی؟ برای نجس بودنش؟ خب میگن درست رد باشو؟ حالا این دلیل های استحسانی، باید دید مسئله رو. استصحاحکی عن العلامتو، پس در اینجا دو تا استصحاب هم دیگه تعارض میکنن، یکی استصحاب عدم تسکیه، نتیجه استصحاب عدم تسکیه اینه که آب چیه؟ نجسه. یکی استصحاب طهارت آب، چون قبلا آب طاهر بود، شک میکنین افتاد توش نجس شد یا نه؟ تعارضات تساقط باید میرسه را قاعده های دیگه. و حکی عن العلامت فی بعض کتبه، و حکایت شده است از علامه در بعضی از کتب علامه. این که میگه فی بعض کتبی، چون مرحوم علامه دو نظریه داره، الحکم به طهارت الماء القلیل، حکایت شده است از علامه حکم کردن به طهارت آب قلیل. کدام آب قلیل؟ الواقع فیه سیدون مرمیون، آب قلیلی که واقع شده است در این آب قلیل یک سیدی که مرمیون. مرمیون چی؟ یعنی مورد تیراندازی قرار گرفته. سید مرمی یعنی چی؟ تیر خورده، نه یعنی افتاده آسیه. به طهارت الماء القلیل الواقع فیه سید مرمیون، که واقع شده است در اون آب قلیل یک سید مرمی، که لم یعلم صفت، لم یعلم استناد و موتیه الرمی، معلوم نیست که مستند باشد موت این سید به چی؟ رمی. خب حالا مرحوم علامه فرموده این دوتا تعارض و تساقط. خب حالا تعارض و تساقط ها بفرموده آب طاهر است یا طاهر نیست، باید بریم سراغ قواعد دیگه. قاعده دیگه چی میگن؟ چرا طاهرت؟ قاعده طاهرت دیگه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، انه قذر. و تبع اول لکنه، لکن مرحوم علامه اختار فی غیر واحد من کتبه، انتخاب کرده است در غیر واحدی از کتابهایش، غیر واحد یعنی بسیاری از کتابهایش، الحکم به نجاست الماء، حکم کردن به نجاست آب. چرا حکم کرده به نجاست آب؟ به خاطر تقدیم اصل چی؟ سببی. چرا؟ استصحاب عدم تزکیه. اینا رو بنویسید، نجاست الماء تقدیما للاصل سبب. و تبعه علیه الشهیدان و غیرهما، و تبعیت کرده است علامه را علیه بر این حکم به نجاست، شهید اول و شهید ثانی و غیر شهیدان و هو المختار. هو رو بزنید، این حکم به نجاست مختار، مختار ماست. شیخ انصاری میگه ها، چون شیخ انصاری میگه استصحاب سببی مقدمش بر استصحاب چی؟ مسبب. دلیل شمای شیخ انصاری چیه؟ بناءً علی ما عرفت تحقیقه، بناءً علت، به خاطر بنا گذاشتن بر چیزی که شناختی تو تحقیق اون چیز را، و انه عطفس بر ما، و بنابر این که شأن چنین است، اذا ثبت به اصالت عدم تسکیه موت و سید، زمانی که ثابت شد به واسطه اصالت عدم تسکیه مردن سید، این بالای موت و سید بنویسید بلا تسکیه، زمانی که ثابت شد به واسطه اصالت عدم تسکیه موت و سید، جرا علیه جاری می شود بر این سید تمامی احکام میته، از جمله احکام میته چیه؟ نجاست ملاقیش، ملاقیش چیه در اینجا؟ آبه. جرا علیه جمیع و احکام میته، جاری می شود بر این سید تمامی احکام میته، علتی احکامی که منها انفعال الماء الملاقی له، از اون احکام است نجس شدن آبی که ملاقات کرده است با اون سی. نعم باشه برای فردا، فردا 22 بهمن، درسته؟ نه اشکالی که داره، حتما تو تظاهرات شرکت میکنی، تو درس هم شرکت میکنی. خواله که بذاری؟